در سراح افسریه.
با اعلام ساعت 21 از شبکه رادیویی اقتصاد و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه زنده رهیافت باشید. تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در روز یکشنبه هفتم بهمن ماه 1403 و برنامه رهیافت رو تقدیم حضور شما میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. معمولا در برنامه رهیافت به موضوعات روز میپردازیم و تحلیل میکنیم مسائل رو از زبان کارشناسان و دستاندرکاران اقتصادی. لطفا شما هم اگر نظری دارین از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 تلفن رادیو اقتصاد 2265-2525 نظرهای خودتون رو به ما منعکس بفرمایید. در برنامه رهیافت امروز میخوایم در مورد الزامات رفع موانع تولید صحبت بکنیم و دیداری که رهبری اخیراً با فعالان اقتصادی داشتن، نکاتی که یادآوری کردن به دستاندرکاران و مسئولین کشور برای رفع موانع تولید و مشکلاتی که وجود داره و ما باید تلاش بکنیم این مشکلات رو برطرف بکنیم در جهت بهبود وضعیت کار اقتصادی. اما در ابتدای برنامه میخوایم صحبت بکنیم به مناسبت روز جهانی گمرک با جناب آقای دکتر فروده عسکری، معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن و صحبتمون رو در این زمینه خدمت ایشون خواهیم داشت. آقای دکتر عسکری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما سکان خانم رفعتی و همینطور محضر شنوندگان عزیز این برنامه.
بله.
و همین اول هم اجازه میخوام که روز جهانی گمرک رو خدمت همکاران عزیزم در بیش از 140 گمرک کشور
بله
تبریک بگم، هم به خودشون هم به خانواده محترمشون که به صورت شبانه روزی خدمات گمرکی رو به تجار بازرگانان ارائه.
خیلی از شما سپاسگزاریم. جا داره که ما هم تبریک بگیم خدمت شما و همه همکاران محترمتون در گمرک. ما از شما خواهش میکنم همراه ما شنونده باشید، بخشی رو که آماده کردیم پخش بکنیم و بعد برمیگردیم خدمت شما گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
ممنونم. چشم. حتما.
We'll be right back.
این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهم میشه. گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیره. این گزارش تحلیل و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد، در صحنه علنی مجلس، اون میگه که حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار خیلی رقم بالایی است. ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم. در نیروی مسلح بعضی از قطعاتی که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد. نهضت قطعه‌سازی از این استفاده میشه. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی، یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پتروشیمی، شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنو به این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذاره، فردا برن تا عصری مشکل برطرف. یعنی واقعا اینجور میشه موانع و تولید و برطرف. یه مطلب دیگر که جزء موانع تولید هست مسئله مجوزهاست. مجوزها واقعا پیچ و خمهای اداری عجیب و غریبی داره، مسئله تسهیلات بانکی و از این قبیل، که به نظر من بایستی به این توجه کرد. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوفه. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده یا تشکیل نشده. اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبانه روزی کار بکنن، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهمتر.
بله، در خدمتون هستیم. برنامه رحیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر عسکری هستیم، معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران. آقای دکتر، با توجه به این که در دیدار اخیر رهبری با فعالان اقتصادی هم به موضوع رفع موانع تولید اشاره شد و مفصل راجع به این موضوع صحبت کردن، دستاندرکاران که لایحه خودشون رو مطرح کردن در نمایشگاه که مقام معظم رهبری تشریف برده بودن، خیلی از افرادی که اونجا بودن گله کردن از واردات بی‌رویه‌ای که مانع تولید میشه و مشکل ایجاد میکنه در تولید داخل. اگر ممکنه شما بفرمایید که گمرک چه کاری میتونه انجام بده در زمینه رفع موانع تولید؟
من معذرت شما اعلام کنم که یک قانونی رو در سال 1394 مجلس محترم تصدیق کرده، اصلا اسمش هست قانون رفع موانع تولید.
بله.
تولید رقابت پذیر.
بله.
در اون قانون خب مواد بسیار خوبی دیده شده برای کمک به تولید. سه چهار تا مادهش تو حوزه ما هست. استعداد دارید خب گمرک دستگاه مجری سیاست‌های بخش‌های دیگر کشور هست، یعنی سیاست‌گذار در حوزه این که چه کالایی وارد بشود، دستگاهی مثل وزارت صنعت معدن تجارت هست، وزارت جهاد هست، وزارت بهداشت هست. این موارد رو هم در قانون پیشبینی شده که در قانون مقررات صادرات واردات همه دستگاه ها بر حسب میزان تولید داخل و نیاز به کسری این که باید از خارج وارد بشه، باید نیازمندیاشون رو تا 15 بهمن هر سال اعلام کنن به وزارت صنعت و اون باید در یک کمیته به نام کمیته ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات واردات اونجا مورد بحث کارشناسی واقع میشه، حالا دفاع میشه یا با ابزار تعرفه یا با وضع ممنوعیت به من با تمند. چون قانون که من از کردم در سال 1394 بنامه قانون رفتمان تولید، دو تا بحث راجع به حوزه ما داره در گمرک هست که ما معمولا الان داریم عمل میکنیم. یکیش این هستش که کالاهایی که مربوط به واحدهای تولیدی هست ما اجازه بدیم که اینها از مبادی ورودی تا کارخونه تضمینش معادل حقوق ورودی باشه. قبلا تضمین معادل دو برابر ارزش کالا به اضافه حقوق ورودی بود که از این سال داشته نداشت. این قانون این اجازه رو داده که ما این کار انجام بدیم و معادل حقوق ورودی بگیریم. بنابراین خود این یک کمکی میکنه به اون کمبود نقدینگی که واحدهای تولیدی باهاش مواجه هستن، یعنی پول کمتری رو بدیه نظر تولید میکنن. بعد یکی از تسهیلات که در این قانون دیده شد که باز هم ما الان داریم اجرا میکنیم، اجازه تأسیس انبار اختصاصی به واحدهای تولیدی است. یعنی اینکه واحدهای تولیدی که متقاضی هستند کالاشون وارد از مسک اومده وارد انبار تحت کلید ما در کارخونه بشه، ما تا الان نزدیک 257 انبار اختصاصی به واحدهای تولیدی کشورمون قرارداد بستیم و داریم به کالاشون رو از آوادی ورودی ترانزیت میکنیم به اون انبارهای اختصاصی. بنابراین این کالا دیگه مشمول تخلیه بارگیری مجدد نمیشه. بعد در انبارهای سازمان بنادر یا مناطق آزاد ویژه دپو نمیشه که بعد به هزینه انبارداری بیمه محلی بخوره. خود اینا در مجموع کمک میکنه که قیمت تمام شده اون محصول رو کاهش بده. یه بحث دیگه
که ببخش من عذرخواهی می‌کنم همینجا من یه ورود بکنم، چون ما در رادیو اقتصاد با فعالان اقتصادی خیلی ارتباط داریم. خیلی وقتا گله میکنن از روند کند ترخیص کالاها و اینکه ارتباطی که بین سازمان‌های مختلف باید برقرار بشه، از یک پنجره واحدی مجوز صادر بشه برای اینکه این کالا ترخیص بشه، این زمان بر میشه و همونجوری که شما توی صحبتتون اشاره کردین اینا بهش هزینه‌هایی می‌خوره که بعدن براشون مشکل ایجاد میکنه. اگه مواد اولیه باشه کالاشون گرونتر تموم میشه، اگر که کالای به هر حال قابل استفاده برای مصرف کننده باشه باز هزینه های اونها افزایش پیدا میکنه. این رو اگر که یه توضیح کوچیکی به ما بدین، شما تو صحبتتون اشاره کردین که این تسهیل کار انجام شده، اما ما این گله رو به وفور در رادیو اقتصاد از فعالان اقتصادی میشنویم. چی کار باید بکنن این عزیزان؟
ببینید شما میدونید ما به خاطر محدودیت منابع ارزی که الان باش مواجه هستیم در حالا بانک مرکزی، برای دستگاه های که الان عمدتا متولی تخصیص منابع هستن برای واردات سهمیه مشخص شد. مثلا یه سهمیه در اختیار وزارت سمت هست، یه سهمیه در اختیار وزارت جهاد هم توی بهداشت. این سه تا دست وزارت خونه تقریبا عمده واردات رو سیاست گذاری مدیریت میکنن. خب الان در وزارت سمت یه سهمیه تخصیص داده میشه به یه کالایی، بعد از تخصیص باید بره توی صف تامین، باید بره در بانک مرکزی تامین بشه. خب معمولا الان اینطوریه که این مراحل حالا ثبت سفارش، تخصیص، تامین یه مقداری زمانبر هست. کالا سریعتر از این فرآیند اداری وارد مواد ورودی میشه. بنابراین وقتی که وارد مواد ورودی میشه این توقف پای گمرک حساب میشه، در صورتی که این کالا الان منتظر هستش که بالاخره در بانک مرکزی کد رهگیری صادر بشه تا ما اجازه تخصیص داشته باشیم. البته الان ما برای رفع این موضوع یک مصوبه را از شورای عالی امنیت ملی گرفتیم که تقریبا 3200 ردیف تعرفه کالا را از کد رهگیری رو معاف کردیم، یعنی بعدم کد رهگیری به ما بدن بخاطر اینکه تسهیل بکنیم. میخوام عرض کنم خدمتتون که این توقف صرفا بخاطر انجام تشریفات گمرکی نیست، بلکه به خاطر اون بحث سقف و سهمیه، بحث تخصیص و تامین، صدور کد رهگیری و این موارد هست که البته راهکارش هم عرض کردم خدمت. ما یه کاری که انجام میدیم این است که خب این کالا بعد کالا به ما اظهار میشه مجوزهای برش مترتبه. یعنی چی؟ مثلا بعضی از کالا یه وقت میبینی سه تا مجوز نیاز داره. مثلا فرض کنید گندم هم مجوز قرنطینه نباتی میخواد، هم استاندارد با تایید کده کند، هم باید بهداشت بهش مجوز بده. بنابراین این وقتی که به ما اظهار میشه، سیستم ما خود به خود به صورت اتومات این مجوزها رو فعال میکنه و توی کارتابل این دستگاه ها میره که اونا رو باید بیان نمونه برداری بکنن و گواهی سلامت بدن. قرنطینه باید از حیث نباتی بودن و اینکه آفاتی مبتلا نیست این کالای وارده مجوز به من بده، همینطور استاندارد هم باید از حیث اون مسائلی که فرایندهی که تعریف کرده انطباق بده و گواهی انطباق به من بده. همه اینها در گمرک کالا موجود هست، من باید منتظر باشم تا این رفت و برگشت انجام بشه. حالا بهش اضافه بفرمایید، وقتی الان ما مثلا تو بعضی از موارد این کالایی که وارد میشه اشتباه تعرفه هست، یعنی تعرفه دیگه اظهار شده به من، تعرفه که ما الان میبینیم کالا رو میبینیم نیاز هست که ویرایش بشه، خود این ویرایش باید برگرد دوباره بده ثبت سفارش رو، مجوز ورود رو ارشاد اصلاح بکنه، این اصلاح هم باز این زمان هست. ولی خب در مجموع حالا ما به خاطر که باز یه بخشی کمک کنیم که فرایند سریعتر در گمرک در حوزه ما انجام بشه، ما آمدیم کالایی که ریسکشون پایین هست، یعنی ریسکشون پایین تر هست، اینا رو توی مسیر سبز تعریف کردیم. تقریبا در 9 ماهه سال جاری ما مثلا در حوزه واردات چیز اولوش 32% از اظهارنامه رو تو مسیر قرمز بردیم، 14% چه بردیم تو مسیر زرد. در مسیر زرد اینها نیاز به کار ارزیابی فیزیکی ندارد، یعنی ما تسهیلی رو اینجا انجام میدیم. ولی خب حالا عرض کردم همونطوری که باید مقدمات این استعلام و همونطوری اگر نیاز به ویرایش چه سبسفارش دارد سبسفارش ویرایش بشه. ولی گمرک با مدیریت اهمال مدیریت ریس بردن کالا ترمانا 35% تا 40% اظهارنامه ما در مسیر سبز هست. در مسیر سبز دیگه کار عرشه حضور شما کارشناسی نمیشه، اونا رو ما بر حسب معیارهای ریسک، بر حسب اینکه این کالا مثلا عرشهات کالا اساسی هست، مثلا من بیشتر کالا اساسیمون رو در مسیر سبز تعریف میکنیم، مثل گندم، کنجله، دانه سویا، دانه روغنی، اینا رو دیگه نمیترسیم به کارشناسی که زمان بر باشه. ولی همین کالا نیاز هست که مجوزها اخذ بشه براش، مثلا یه وقتی یه مجوزی از یه دستگاهی 5 روز زمان میبره یا مثلا یه هفته زمان، بعضا 3 روز زمان میبره. البته ما این استعلامه ها رو هم رصد و پایش میکنیم، یعنی هر ماه ما برای کالاهای وارداتی میگیم که کدوم سازمان به مدت زمان پاسخگوییش کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده.
خب باید این برنامه رو از روی گمرک برداشت دیگه، چون همه به قول شما همه کاسه‌کوزه ها سر گمرک میشکنه، چون کاجس که اونجا متوقف میشه.
من یه گوشش دارم اشاره دارم اینه که یعنی وقتی که کالا وارد گمرک بشه، حالا شما قوانین و مقررات که لحظه ای هم حالا تصمیم گرفته میشه اینا رو اضافه کنید. مثلا من یه مثال راجع به بحث عوارض دارم، توزیع صادرات. ما در سال 1402 خیلی از کالاهای صادراتی مشمول عوارض شدن به موجب قانون بودجه. وقتی که این ابلاغ شد به ما، یه عده‌ای از تجار محترم گفتن عوارضی که وضع شده بر اساس مصوبه دولت عددش بالاست. اینا اعتراض کردن، رفتن دیوان عدالت، دیوان عدالت اداری لغو کرده مصوبه دولت. بعد حالا ما و دستگاهی که متولی این قضیه بودیم دوباره رفتیم دفاع کردیم که این به موجب حکم قانون بودجه است، دوباره برگردونیم به حکم قانون بودجه. عرشه حضور شما باز یه تعدیلی را در مصوبه بعدی انجام شد و این صحبت هایی که من میکنم 4 ماه 5 ماه طول کشید. من باید توی این مدت یا حالا کالای صادراتی رو یه بخش نگه دارم، حالا به اعتراض صاحب کالاسی ایده را تعهد بگیرم، اجازه خروج بدم، یه بخشی از ایستای ما در حوزه تجارت خارجی متوجه مقررات و قوانین متعددی هست که وجود داره. من الان از کالای وارداتی سرکار خانم 24 نوع عوارض میگیریم. شما فکر بکنید مثلا یه زمانی ما یه قانون داشتیم به نام تجمیع عوارض، همه عوارض رو جمع کردیم
در یک
عددی رو آوردیم به نام 14% توی مقرر صادرات واردات. دوباره اینا اضافه شده، یعنی بعد از قانون برنامه سوم اینقدر هر کالایی رو بهش عوارض بستن که الان من غیر از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات هر شخص سوده 24 نوع عوارض برای دستگاه مختلف از کالای وارداتی باید بگیرم.
بله.
خود این هم الان باز یکی از
مشکلاتش هست.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری از اینکه همیشه پاسخگو هستین. از شما سپاسگزاریم، امیدواریم که در آینده هم همچنان پاسخگو بمونید.
حتما خدمت شما.
آرزوی موفقیت داریم برای شما.
متشکرم. خیلی لطف
کردید. اختیار دارین. خدا حافظ. خدا حافظ.
نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو بردار. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه های دولتی یا دستگاه های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه.
خب در مورد الزامات رفع موانع تولید، بحث بعدی که خواهیم داشت در خدمت جناب آقای دکتر سیاه در مورد مجوزهای کسب و کار هست که امیدوارم اطلاعات خوبی رو بتونیم از آقای دکتر کسب کنیم. آقای دکتر سعی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. در جهت رفع موانع تولید، یکی از مسائل و مشکلاتی که معمولا عزیزان علاقمند به راه اندازی کسب و کارها مطرح میکنن بحث مجوز هاست که بعضن اینقدر این مجوز ها طول میکشه و اینقدر چالش های فراوانی داره که فرد ممکنه که اصلا دل سرد بشه و از کارش پشیمون بشه. در این زمینه بفرمایید که چی کار میشه کرد که الزامات رفع موانع تولید در مورد صدور مجوز ها بتونه به خوبی اجرا بشه.
خدمت شما شاید که برای حل مشکل مجوز ها مجلس شورای اسلامی قانون خیلی روشن و محکمی گذاشته و در طول سالها تقویت و دقیقش هم کرده. تکلیف روشنی واسه همه مراجع صدور مجوز گذاشته که اولا شرایط صدور همه مجوزاشون رو دقیق و غیر قابل تفسیر و روشن توی درگاه ملی مجوزها عرضه کنند و ارائه کنند. مثلا مثلا مسئول صدور مجوز، یعنی مرجع صدور مجوز چلو کبابی، حق نداره بگه مثلا ظرف باید تمیز باشه. بعد دقیق باید که منظورش از تمیز چیه، یا آشپزخونه‌اش باید نور کافی داشته باشه، باید نور کافی منظور چقدر. دقیق شرایط روشن غیر قابل تفسیر شرایط اعلام کنند. به علاوه اون باید دکمه ثبت درخواست به علاوه صدور غیر حضوری را داشته باشن. این شرط، این حکم قانون برای همه مرجع صدور مجوز. از 4200 نوع کسب و کاری که تو کشور شناخته شده، برای حدود 3800 تاش این شرط برقراره. اغلب هم این 3800 تا اغلب مجوزهای صنفی هستن. الان فکر نمی کنم کسی از دوست از جنبانه محترم کاسب باشه و مشکل مجوز داشته باشه. اخیرا احتمالا از 1402 به این شما نشدید کاسبی بگم مشکل دارم. ممکنه مشکل مالیاتی داشته باشه، مثلا قدیم بدهکار مالیاتی داشته باشه، خب یه چی دیگه کسی مالیات جدا باشه داده باشه و مشکل خاصی نداشته باشه، مجوز یعنی پروانه کسبش رو سریع میتونه غیر حضوری بگیره.
خب این موردی که شما میفرمایید بیشتر مجوزهای صنفی هست. یعنی میخوایم برگردیم به الزامات رفع موانع تولید و در بخش‌های تولیدی و مجوزهایی که برای تولید باید صادر بشه.
البته اول خیلی از صنفی هم تولیدی ها، مثلا ریشتگری، صنایع آهنگری، این همه صنفی هست. حالا بگذاریم، به جز مجوزهای صنفی برخی از مراجع صدور مجوز که معمولا دولتی ها هستن تکالیفشون انجام ندادن و باعث شدن که فرایند غیر حضوری نباشه و فرایند گیر کنه، مثل مشهورترین جایی که وظیفه‌اش انجام نداده وزارت کشور برای مجوزهای شهرداری. الان مجوزهای شهرداری کاملا خارج از درگاه صادر میشه که البته جرمه و دادستان محترم بعد مسئول محترم توی وزارت کشور رو محاکمه کنه و مجازات سنگینی هم واسه انجام دادن این تکلیف مشخص کرده. قانون ماده 7 قانون اصل 44 گفته تا اول 1601 همه مرجع صدور مجوز باید این تکلیف انجام داده باشند، اگر نداده باشند جرم مرتکب شدند.
منظورتون از مجوزهای شهرداری چیه؟
مجوز ساخت و ساز، مجوز پارکینگ، نمیدونم چند جور 20 نوع چند جور مجوز میشه شهرداری، مجوز شهربازی، همین جور چیزا.
بله
حضور ما دادن که بجز مجوز شهرداری بند دیگه از مجوزها متاسفانه مجوزهای قوه قضاییه هنوز به درگاه وصل نیست. اکثر غریب اتفاقش مجوزهای وکالت، چه اونایی که قوه قضاییه میده چه اونایی که کانونای وکلا میدن، هنوز وصل نیست. این حجمشون جاری نشده.
یعنی پس این درگاه یک پارچه هنوز خیلی یک پارچه نشده.
نه یک پارچه هست، اینا وصل نمیشن.
اونا وصل نمیشن، اونا خارج از اون یک پارچگی هست.
بعضیشون میخوان امضای طلایشون رو حفظ کنن، بعضیشون میخوان مردم برن پیششون کرنش کنن، نامه ببرن، رشوه بدن. هزار یک دلیل دارن برای اینکه وصل نشن. آره، ابزار قدرتشون، ابزار زورگویی و فرعون بازی شده که مردم جلوشون چم کنن.
خب ضمانت اجرای قانون چیه پس اینجا؟
دادستان محترم باید این مسئولانی که وصلشان به درگاه رو اعلام جرم کنه و دستگیر کنه.
خب مصلحت میبینن که همچی کاری انجام بشه؟ اگر میبینن
که
رو نشده،
اگر قانون اجرا بشه دیگه مصلحت یعنی چیه؟ قانون چطور یه نفر دوزی میکنه دستگیرش میکنن؟ مسئولم که تکلیفش انجام بشه دستگیرش کنن دیگه، درسته؟
بله. حالا خارج از این بحث شهرداری ها و قوه قضاییه که شما میفرمایید، باز برگردیم به بحث تولیدی ها که مثلا مجوزهای حالا مثلا تاسیس کارخانه یا کارگاه هایی که برای اینها کمک میکنه.
این مجوزهای به اصطلاح بجز صنفی، مجوزهای جهاد نسبتا خوبه، بجز مجوزهای زمین پاییش. مجوزهای زمین پاییش یه بخشی تو درگاه ملی مجوزها تا آخر بهمن ماه اضافه میشه. من صرف بچه های وزارت اقتصاد دارم عرض میکنم تا آخر بهمن ماه قراره این افتتاح بشه که همه مجوزهای زمین پایی هم فرآیندش کاملا اتوماتیک و غیر حضوری بشه. اون اگه بشه دیگه همه مجوزهای جهاد که پر از مجوز دانداری، مجوز گلخونه، عمدتاین اینتش خیلی هم طرفدار داره و متقاضی داره، انواع اقسام گلخونه ها، انواع اقسام دانداری ها، از مقداری گرفته تا پرورش اردک، شترمرغ و دام سبک سنگین، همه اینا این همه راحت میشن. مجوزهای زمین پایی درست بشه، مجوزهای بیمارستان ورزشگاه هم کاملا غیر حضوری میشه.
بله
اینجوری. بجز این وزارت سمت دو تا بخش خیلی مهمش تکلیفشون انجام ندادن، بخش تجارت خارجی و بخش معدن، جفتشون خارج از درگاه ملی مجوزها دارن انجام میدن. امیدوارم دادستان محترم صدای من شما رو بشنوه و فردا صبح علیه هر دو تا مسئول اعلام جرم کنه، دستگیرشون کنه و مجازاتشون کنه. کسی دزدی میکنه شهروند معمولی محاکمه میشه، دستگیر میشه، خدای نکرده کار زشت دیگه بکنه دستگیر میشه. اما مسئول چرا دستگیر میشه؟ مسئولان تجارت خارجی و مسئولان معدن کشور جرم دارن مرتکب میشن، دادستان محترم باید بگیرتشون. قانون میگه
نه. آقای سیاه یه سوال کوتاه فقط از خدمت شما بپرسم. همین بحث مجوزها رو که شما میفرمایید و تخلفاتی که بعضن سازمان ها و دستگاه هایی که باید نسبت به صدور مجوز سرعت عمل داشته باشن و خیلی سریع انجام بدن، مثلا ما یه بنده خدایی رو در استان خراسان بود فکر کنم چند روز پیش ما روی خط تلفن داشتیم که مثلا با وجود ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز و اینها این مجوز پنل‌های خورشیدی میگفتن تمام